اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال و متى تقرر هذا عرف ان الحق هو الوجود المطلق الذي لا اختلاف فيه ولا تكسر بل هو محض الوجود بحيث لا يمازجه غيره ولا يخالطه سواه وهو بهذا الاعتبار لا تركيب فيه ولا كسرة بل لا اسم من الاسماء الحقيقية ولا رأس بل لا نعت له ولا وصف فإن الصفات والأسماء والأحكام لا تنسب إلى الذات المطلق من غير اعتبار تعينات ووجوه التخصصات وسلب ما عدا الإطلاق المحض عن الذي يستلزم سلب الأحكام والأوصاف والتعينات الحقيقية سلب ما عدا الإطلاق حكم سلبي مبدأه تعين غير الحقيقي فلا يصح المناقضه به عند التحقيق فتأمل ذلك. خب بعد از این که جناب ماکن و شارح به اثبات توحید عرفانی پرداختن و اشکالات مشایان رو هم جواب دادن، الان نوبت میرسه به تبیین هویت غیبیه و تعینات آن. هویت غیبیه عناوین و اسامی متعددی در عرفان براش به کار رفته. مقام هویت غیبیه رو مقام ذات، غیب الغیوب، هو، هویت، اطلاق ذاتی، اطلاق مقسمی یا اطلاق لا به شرط مقسمی، انقاء مغرب، غیب الهویه، وجود به ما هو وجود، وجود بحت، هویت مطلقه، وجود صمدی که این تعبیر بیشتر از آیت الله حسنزاده است، الله ذاتی چون یک الله وصفی هست، الله ذاتی رو هم اینجا ذکر میکنه. اینا عناوین مختلفی است که برای مقام ذات به کار رفته. البته حیثیتاش فرق داره ولی همه ناظر به مقام ذات هست. این مقام یعنی مقام ذات هیچ گونه حکمی و اسمی و وصفی و رسمی نداره. اسماءش، احکامش به لحاظ ظهور ذات در مظاهره. مثلا حق تعالی به لحاظ ظهوری که در عالم ماده داره اطلاق میشه به او اسم ظاهر. حق تعالی به لحاظ ظهوری که در عالم عقول دارد به حق تعالی گفته میشد اسم باطن. به اعتبار به لحاظ ظهوری که حق تعالی در شیطان دارد به حق تعالی گفته میشد اسم مزل. پس حق در مقام ظهورات هم ظاهر است هم باطن، اما در دو مرتبه. ازا اگر گفته میشد حق تعالی مجمع ازداد است، توجه داشته باشید اجتماع زده نیست، مجمع ازداد است در مقام ذات، ببخشید در مقام ظهور. ولی در مقام ذات خداوند نه ظاهر است نه باطن. در مقام ذات هیچ یک از این اسماء رو ندارد. خب اینجا ممکنه این سوال مطرح بشود، پس آیا حق تعالی در مقام ذات فاقد کماله، هیچ کمالی ندارد؟ جواب میده چرا، کمال داره. در ذات همه کمالات هست. از قضا در کتب عرفانی تا تصریح شده که حقیقت مطلقه احکامی دارد، اما احکام مطلقه دارد نه احکام محدود و احکام متحیم. مثلا گفته می شود که حق تعالی وجودون، نمیگیم وجودون، مطلقون نمیگیم، یا مثلا تعابیر دیگری مثلا تعبیر وحدت حقیقی دارد، حیات ذاتی دارد، حمد ذاتی دارد، الله ذاتی دارد، همه اطلاق حمل دیگه حکمه. اما همه اینا احکام مطلقه هستن. وقتی داریم میگیم خداوند در مقام ذات لا اسم الله، لا رسم الله، لا وصف الله، اسم و وصف عرفانی مقصوده، اسم و وصف عرفانی، حکم عرفانی مقصوده. اسم و وصف و حکم عرفانی عبارت است از حکم خاص، عبارت است از تعین، و مقصود از تعین یا مقصود از اسم ذات مع صفتن، ذات مع قیدن، ذات مع وصفن. وقت اسم، اسم عرفانی تعقب پیدا می کند، رسم عرفانی تعقب پیدا می کند. پس ذات در مقام ذات حکم دارد، اما حکم مطلق. ذات در مقام ذات حکم ندارد، اما حکم مقید و مخصوص. لذا قونوی در فاتحة الکتابش داره صفحه 111 الغیب الذاتی المجهول النعت الذي لا يصح عليه حكم مخصوص ولا تتعين له يا لا تعين له الى اخره. لا يصح عليه حكم مخصوص داره، اما حکم مطلق داره. در همین کتاب صفحه 278 278 در فصل 11 اگر دوستان باز کنید که عنوان بعد از فلا انقیل داره، قلنا ان الحقیقت المطلقه من حیث هی مطلقه قد تکون لها احکام ضروریه اما لا تخرجها عن حد الاطلاق ولا توجب تقیدها بشیء منها فی الاعیان. از ذات حکم داره. وقتی میگه لا حکم لا، لا اسم لا، لا رسم لا، لا وصف لا، یعنی حکم و اسم و رسم و وصف در مقام تعین، در مقام تنزل، در مقام تقید. و لا ذات مطلق، ذات مطلقه حکم اطلاقیشو داره، لذا تناقضی هم نیست از این جهت که یه جا بگن مثلا حکم، مثلا بگید آقا شما بگید خود ذات خداوند اسم و رسم نداره، اما از این بر میگید وحد، واحدون، وجودون، بحتون، محضون، مطلقون، اینا چیه؟ اینا حکم، اما حکم مطلقه، حکم مقید ندارد. و اسم در عرفان عبارت است از ذات مع صفتن هست، و ذات معصفته میشه حکم مقید. خب اشکال مطلب دیگری باز اینجا ممکنه مطرح بشود که شما وقتی دارین میگید مقام ذات لا اسم له، لا رسم له، لا وصف له، لا حکم له، همه سلب الحکمه، و سلب الحکم خودش نوعی حکم است و این مستلزم تناقضه. از یه طرف میگید حکم ندارد، از طرفی سلب الحکم نوعی حکم است. جواب میدن که حکم سلبی از نوع سلب مطلق نیست، یعنی وقتی حکم سلبی می شود این با حکم سلبی نمیخواد عرض کنم مطلق رو سلب کنه، بلکه با حکم سلبی میخواد مطلق رو اثبات کنه. با حکم سلبی که سلب الحکم میکند میخواد سلب المقید کنه، میخواد بگه ذات مقید نیست اما سلب مطلق نیست. لذا منشه همین حکم سلبی میگه اطلاق ذاتیه. و یه تعبیر دیگه هم داره و اون این است که میگه منشه حکم سلبی تعین غیر حقیقی است. تعین غیر حقیقی یعنی همونطوری که ما در عرفان گفتیم ذات وجود حقیقی دارد و مظاهر وجود مجازی دارند، یه تعبیر دیگه هم در عرفان هست که میگن مظاهر تعینشون حقیقیه و مقام ذات تعین داره اما تعین غیر حقیقی. اگر ما برای ذات یه تعینی فرض میکنیم این تعین حقیقی نیست، مجازیه. چون تعین حقیقی در عرفان عبارت است از ذات به اضافه صفته که تنزل یافته از مقام ذات.
این ذات دوباره
نه ذات
حق
دیگه، ذات موجود
ذات متنزل
ذات حق دیگه. خب پس ما در عالم کسرات داریم از نظر عرفان، یعنی وقتی میگیم الوجود و واحد و لا شریک له منکر کسرات نیستیم. بله کسرات و مظاهر عدمن ذاتن اما ظهورن به انتساب به حق، وجود مجازی دارن به انتساب به حق اما کسرات هست ولو اعتبارین، ولی اعتبار به معنی موهوم نیستن و حواستون باشه. ما وقتی میگیم کسرات ما سوى الله عدمن یعنی ذاتن عدمن، وقتی میگیم که اعتبارین یعنی نه یعنی موهومن، اعتبارین یعنی وجودشون مجازیه، یعنی تحقق که پیدا بکنن حیثیت تقییدیه میخوان. ذات حق تعالی حیثیت تقییدیه اوناست، فیلسوف برای ما سوى الله و خداوند نسبت حیثیت تعلیلی قائله که خداوند حیثیت تعلیلیه ما سوى الله هست. عارف میگه اصلا حیثیت تعلیلیه یعنی چی؟ حیثیت تقییدیه. لذا هر ما سوى الله ذات مع صفته، ذات مع قیدن هست، تجلیه تشعونه. لذا بساط علیت جمع میشه، بنابراین ما بعد از ظهور و تجلی سخن بگیم، نه ایجاد، نه افاضه وجود، حتی نه خلق. خلق معمولا ایجاد من العدم رو میگن خلق، حتی تعبیر خلق که متکلمین میگن نگید، ایجاد که فلاسفه میگن نگید، بگید ظهور، بگید تجلی. برای اینکه در ظهور و تجلی ذات با یه قیدی تنزل پیدا کرده، ذات همه جا حاضره، هرچند این کسرات غیر ذاتن اما عین ذات هم هستن. غیر ذاتن برای اینکه شأن غیر از ذیشنه، عینن برای اینکه ذات تنزل پیدا کرده در این و غیر رو به وجود آورده. ذات تنزل یافته میشه مقید و میشه تعیان. بنابراین نسبت کسرات با حق تعالی هم اینه. حالا بعد از این مقام ذات که لا تعینه ما به تعینات میرسیم که دیگه در فصول بعدی توضیح میده که اولین مرتبه مقام احدیت. به این ترتیب مقام احدیت مقام اسما و صفات الهی به نحو اندماجی و اجمالی و بساطت است. مقام واحدیت به مقام اسماء و صفات الهیست به نحو تفصیلی و اعیان ثابته از اسماء تفصیلی و اعیان ثابته. بعدش نفس رحمانی رو مطرح میکنن که حالا در اطلاق نفس رحمانی محل بحثه، آیا نفس رحمانی از مقام احدیت به پایین رو میگن به عنوان یک واحد کشدار نفس رحمانی به مجموعه تا میشه، یا از مقام واحدیت یا از تعینات خلقی به پایین دیگه هرچی هست. حالا ما فعلا اینجا قرارش بدیم نفس رحمانی رو. بعدش از کنم خدمتتون عالم عقول و عالم مثال، بعد عالم طبیعت و ماده، و بعد هم انسان کامل، که انسان کامل در قوس صعود جامع همه این مراتب است. بعضی جا مثلا احدیت و واحدیت و از یه طرف عالم عقول و مثال و طبیعت از طبیعت یه ذکر میکنن، بعضی جا مقام احدیت و واحدیت با هم یکی میگیرن، میگن حضرت اولا مقام احدیت واحدیت، عقول حضرت دوم، مثال سوم، طبیعت چهارم، انسان کامل پنجم، حضرات خمس. تعابیر دیگه مختلفه، چرا بعدا ما با این اصطلاحات بیشتر آشنا بشیم، الان دیگه لازم نیست من اینا رو. ببینید برای همونطوری که عرض کردم مقام ذات اطلاقات مختلف داره به حیثیت های مختلف، همه این مراتب بعدی تعینات هم اطلاقات مختلف داره. انشاءالله اگر اجازه بدید میرسیم تو مباحث خودشون یکی یکی اینا رو توضیح میدم. این خلاصه فصل بند 27. قال و متى تقرر هذا، وقتی که وحدت شخصی وجود تقریر شد و معلوم شد، عرف ان الحق هو الوجود المطلق الذي لا اختلاف فيه ولا تكسر، معلوم می شود یا معلوم شد که حق تعالی وجود مطلقی است که اختلاف تکسری در آن نیست، بل حق تعالی وجود محض است به گونه ای که لا یمازج و غیره، غیر با او امتزاج پیدا نمی کند، ولا یخالط او سوا، ما سوا الله با ذات اختلاط پیدا نمی کند، و هو به هازل اعتبار لا ترکیب فی ولا کسرن، حق تعالی به این اعتبار یعنی به اعتبار اطلاق و محض بودن و بساطت ترکیب و کسرتی درش نیست، بلکه لا اسم من الاسماء الحقیقیه ولا رأس بل لا نعتلا ولا وصف، میگه بلکه اصلا اسمی از اسماء حقیقی نداره، یعنی اسم عرفانی ندارد مقام ذات، رسم عرفانی، نعت عرفانی، وصف عرفانی ندارد، چون اسم و رسم عرفانی عبارت از ذات مع صفته، صفت قیده و ذات خدا اطلاقه، ذات اطلاقش هم لا به شرط مقسمیه، حتی مقید به همین قید لا به شرط مقسمی هم نباید بشود، فان الصفات والاسماء والاحکام، صفات مثل صفت علم، اسما مثل اسم علیم، احکام مثل اینکه میگه الحق و عالمون حکم میدید، اینا لا تنسب الى ذات مطلق، به ذات مطلق و ذات لا به شرط مقسمی انتساب پیدا نمی کنن، من غیر اعتبار تعینات و وجوه تخصصات، مگر شما اعتبار تعین یا تخصص بدید که ذات معصفتن بیاد و تبدیل بشه به اسم و تقید پیدا کنه، ولی در مقام ذات و اطلاق هیچ کدوم از اینها رو بهشون نمیشه، از اسماء و صفات و احکام نمیشه به خدا نسبت داد. میگه خب خود شما الان سلب ما ادا کردید از ذات، و سلب ما ادا خودش حکم سلبیه و حکم سلبی نوعی حکمه. و چطور میگید حکم نداره ذات اقدس اله؟ میگه که و سلب ما ادا اطلاق محض ان، سلب ما ادای اطلاق محض از حق، اینکه ما ادای اطلاق محض رو، ما ادای اطلاق محض رو که میشه مقیدات و مخصصات از حق تعالی سلب میکنید، الذی یستلزم سلب الاحکام و الاوصاف تعین حقیقه، این سلب، این الذی صفت سلبه، سلبی که ما، این سلب ما ادایی که مستلزم سلب احکامه، یعنی نمیگیم دیگه الحق و علیمون، سلب اوصاف یعنی سلب میکنید علم رو از خدا، و سلب تعینات حقیقی است، تعینات یعنی اسم علیم، این تعینات حقیقی یعنی در عرفان تعین وقتی حقیقی است که ذات با صفتی اضافه شود. میگه این سلب ما عدل اطلاق مستلزم سلب احکام و اوصاف و تعینات حقیقی است. خب اشکال اینه و سلب ما عدل لا، سلب ما عدل اطلاق حکم سلبی هم، این سلب ما ادای اطلاق عبارت از حکم سلبی، خودش یه حکمه. و چطور شما میگید که ما میخوایم سلب حکم بگنیم؟ سلب حکم نوعی حکم است و این یک نوعی تناقضه. میگه که مبدعه، این مبدعه جواب در واقع این اشکاله، مبدعه تعین غیر الحقیقی، تعین غیر الحقیقی یا تعین غیر حقیقیه. میفرماد مبدع حکم سلبی تعین غیر حقیقی است. تعین غیر حقیقی یعنی چی؟ یعنی مقام لا تعین، مقام اطلاق، مقام اطلاق و مقام لا تعین نوعی تعین ها، اما تعین حقیقی نیست، تعین عرفانی نیست. یعنی از مقام ذات و اطلاق حکم سلبیه، یعنی سلب ما ادا بیرون اومد. فلا یصح المناقضه به، پس بنابراین عند تحقیق به این حکم سلبی تناقضی پیش نمیاد. یعنی اینکه از یه طرف گفتید سلب الحکم، از طرفی حکم سلبی دارید و حکم سلبی نوعی حکم است. میگه نه، این تناقضی نیست. چرا تناقض نیست؟ برای اینکه وقتی میگیم ذات لا حکم له، لا اسم له، لا رسم له، یعنی لا تعین له، یعنی تعین حقیقی نداره. اما وقتی دارید حکم خود همین حکم سلبی، این حکم سلبی تعین نیست، این حکم سلبی خودش نوعی برگرفته از اطلاقه و ما اون حکمی رو داریم سلب میکنیم که ذات رو از اطلاق میگیره، ولی حکم سلبی منشأش اطلاقه، نه تنها اطلاق رو نمیگیره بلکه منشأش خود اطلاق است. بنابراین تناقضی نیست. و تأمل ذلک، دقتی کنید متوجه میشید که تناقضی نیست. تا اینجا متن ماتن بود، حالا شارح اینو بستش میده. اقول، ابن ترکیه میگه متى تقرر ان الكون الحقيقي العيني القائم بنفسه القيوم لغيره هو الكون المطلق. در بحث‌های گذشته این تقریر شد، روشن شد که کون وجود حقیقی عینی که قائم به خودش است و مقوم دیگران است، اون عبارت است از کون مطلق، نه کون کونهای مقید، وجود مطلقه. ولا شک که انه هو الواحد الحقیقی، شکی نیست که این کون مطلق واحد حقیقیه. به چه معنا؟ به معنا ان ما اداه عدمات، ما ادای کون مطلق که عبارتن از ماهیات، خصوصیات، از اون جهت که ماهیت و خصوصیاتن، یعنی از اون جهت که ماهیاتن، تعیناتن، تجلیاتن، اسماعن، از جهت خودشون، ذاتشون، نه از اون جهت که منصوب به تعالی هستن، ذاتن عدمه. زهر لمن تهر قلبه و عن الادناس طبیعیه و اخلص عقله و قواه من عن الاقواد تقلیدیه و سبر الخیالی و الوهمیه ان الحق سبحانه هو الوجود المطلق الذي لا اختلاف فيه ولا تكسر. میگه ظاهر میشه برای کسی که قلبشو پاک کرده از ادناس طبیعی، دنسها و رجسهای طبیعی، آلودگیهای طبیعی، آلوده طبیعی این هم تعلقات مادی، به مثلا فرض کنید ثروت تعلق داشته باشه، به مقام تعلق داشته باشه، به این امور دنیوی، و اخلص عقله و قواه، و عقلش و قواه عقل رو خالص کرده از عقاد تقلیدی، یعنی اهل کشف و شهود شده، و صبر خیالی و وهمی، نگفته عقلیان، چون همش چیزی که فلاسفه دارن خیلیشون صبر خیالی هن، وهمی هن. اگر پاک بشه قلب انسان و عقل انسان خالص بشود، اینو میابد که ان الحق سبحانه هو الوجود المطلق الذي لا اختلاف فيه ولا تكسر. حق تعالی وجود مطلق است، اختلاف تکسری نداره. فانه انما يقتضي لذاته الوحده الذاتيه الحقيقيه. وجود مطلق و هویت غیبیه اقتضا میکنه ذاتا وحدت ذاتی حقیقی رو. یادتون از قبلا هم گفتیم بحث ظاهر وجود رو، که میگه وقتی عرض کنم خدمتتون، میگه از این ذات و هویت غیبیه اولین چیزی که انتظار میشود وحدت حقیقی است. از این تعبیرش اینه، میگه که فانه، یعنی هویت غیبی وجود مطلق، اقتضا میکنه ذاتن، چرا؟ الوحدت ذاتیت الحقیقیه از هی اولا اسمن، یا اول اسم نسخه بدل داره، اولین اسمی که از ذات انتظار میشود وحدت ذاتی حقیقیه است. و ادل و عبارتن، باز نسخه بدل داره، اول و عبارتن، ادل عبارت یعبر بها ان، دلالت ترین عبارت، اولین عبارت که تعبیر می شود بها، به این، نه تعبیر می شود به این وحدت ذاتیه حقیقیه، یا به این عبارت، اشکال نداره، ان از وجود مطلق. بهار هم می توانی به این عبارت بزنی، هم می توانی وحدت ذاتیه، چون عبارت هم وحدت ذاتی حقیقیه است. بله،
چون
خوبه جواب سه بوده عبارتی باید مثلا ارتباط داشته باشه. بله، بعدش کنم. و ذالک لان التکثر والاختلاف انما يعقل فيما يصح ان يتصور فيه. در بعض نسخه بدلا یشعر داره، درسته؟ بله، شما یشعر یشعر انما یعقل فی ما یسه هنگی تصور فیه الاسنینیه و تعداد و حیث یختص و بعضو به حکم دون آخر. میفرمد و این به خاطر این جهت است که تکثر اختلاف تعقل میشود در جایی که صحیح است که تصور شود در آن اسنینیه و تعداد. قیاس داره درست میکنه، هر جا که تعداد و اسنینیه تصور بشود اختلاف و تکثر هم معنا داره، لکن اسنینیت و تعدد در ذات خدا نیست، پس اختلاف و تکثر هم نیست. و عیسی یختص و بعض رو به حکم دونه بعض، یعنی وقتی تکثر و تعدد پیدا شد، خب بعضی ممکنه حضور داشته باشن، بعضی حکم و بعضی حکم نباشه. مثلا میگین اسم زائد، وقتی میگه اسم زائد یه اسم باطن نیست، در موطن اسم زائد اسم باطن نیست، در موطن اسم باطن اسم زائد نیست. و اما الواحد الحقيقي المطلق الشامل للكثير الذي سواه نفي محض و عدم صرف. اما واحد حقیقی مطلق که شامل است بر کثیر، الذي، واحد حقیقی که سوای آن، سوای اون واحد، الذي صفت واحد حقیقی بگیرید،
نه کثیر. الذی یعنی واحد حقیقی که غیر از اون واحد حقیقی نفی محض است، عدم صرف است. ذاتن ها، نه این که سوفسطائی نشید، یعنی ما سب الواحد ذاتن عدمه، اما وقتی انتساب به حق پیدا میکنه وجود مجازی پیدا میکنه، وجود مجازی. میگه اما الواحد الحقیقی المطلق الشامل الکثیر الذی واحد حقیقی، که سوای اون واحد حقیقی یعنی سوای این الذی نفی محض و عدم صرف است، کیف یسیع ان یکون عرضتا للتکسر و الاختلاف، چگونه پس صحیح است که منشه عرض کنم نمایش تکسر و اختلاف، اگر این واحد حقیقی مطلق ما سوای اون نفی محضه عدم صرفه، پس چطور میشه تکسر اختلافو در عرفان توجیه کرد؟ میگه نعم الاختلاف و تکسر یتوهم فی مراتب تنزلاتی و مجالی ظهوراتی به حسب شؤونه ذاتیه و احوالی و ذالک حیث تصادمت النسب الاسمائیه و اختلفت الاضافات الاعتباریه. میگه بله اختلاف تکسر هست، اما اختلاف تکسر واقعی نیست. یعنی اختلاف تکسر، دقت کنید، برای اینکه برای یه جوری بعد عبارت و معنا کنید که سفسطه لازم نیاد، فلسفه هم لازم نیاد. این هم میخواد فلسفه رو نفی کنه ولی شبهه سفسطه پیش اومده، نه سفسطه هم نیست، بفهمیم حرف عرفا رو، حالا بعد نقدی کسی داره بگه، اما اول حرف معلوم بشه. میگه اختلاف تکسر یتوهم، یتوهم به معنای همین اوهام و خیالات نزنیم، به معنای عرفی. اگه ما یه وهم عرفی داریم، مثلا فرض آدم تخیل میکنه یه اسب بالداری و سر آدمی داره بندن، توهمه، هیچ واقعی در خارج نداره. این یه توهم یعنی مقصود، یعنی یه تخیل، یه تصور، یعنی عرض کنم خدمتتون یعتبر، اعتبار است، اما اعتبار که حیثیت تقییدیه دارد، معقول ثانی فلسفیه. اینطوری یتبع هم فی مراتب تنزلات ای، یعنی اختلاف تکسر در مراتب تنزلات حق توهم میشه، یعنی تصور میشه، و در مجالی ظهورات حق تصور میشه این اختلاف به حسب شؤون ذاتیه حق و احوالش. این شؤون ذاتیه و احوال حق، شؤون ذاتی حق و احوال ذاتی حق میتونید به مقام ذات بزنید، میتونید به تعین اول بزنید، یعنی به اعتبار تعین اول یا به اعتبار مقام ذات مراتب تنزلات تصور میشن، توهم میشن، یعنی وجود مجازی پیدا میکنن. و ذالک حیث تصادمت النسب الاسمائیه، یعنی وقتی که نسب اسمائیه تصادم پیدا میکنن، تضارب نسب، برخورد نسب و اسما یا نسب اسمائی با هم، که معمولا وقتی این تصادم هم پیدا بشود تناکه اسما لازم میاد و یک حقایق، یعنی یک مراتب دیگه زور پیدا میکنند. و اختلافات الاضافات الاعتباری، اختلاف بیدان اضافات اعتباریه، که این اضافات منظورش اضافات اشراقی هست، اعتبار منظور از اضافات، اضافات اشراقی، منظور از اعتباریه یعنی حیثیت تقییدیه لازم است. اعتبار اینجا به این معنا، اعتبار در مقابل اصالت، نه به معنای عدم، موهوماتی مثلا که حظی از واقعیت ندارن، نه اینا واقعیت دارن، وجودشون وجود مجازیه، چون جز نسبت، چون جز با انتساب به حق هیچی نیستن، حقیقتشون باید انتصاب به حقه. تنها در واقع برای انتصاب وجود به زید حیثیت تعلیلی تنها نیاز نداریم، نه در بحث عرفان دیگه حیثیت تعلیلی نیست، باید حیثیت تقییدی است. نه دیگه حیثیت تقییدی که معنیش این نیست. مثلا شما وقتی میگه الماهیت و موجودتان، بعد میگی به عرض الوجود، یعنی وجود حیثیت تقییدی است، برای این که موجودیت رو به ماهیت نسبت بدیم. خود ماهیت من حیثیت یه عدم هم. لا موجود ولا معدوم، در خارج هم معدوم، اما وقتی میخواید وجود بهش نسبت بدید، حیثیت تقییدیش چیه؟ وجوده. این میشه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. نه همیشه اتفاق میفته، یعنی در واقع اول بعد از تعیین اول و تعیین، یعنی بعد از تعیین اول که مقام بساطته، وقتی به تعیین ثانی رسیدید دیگه مقام اسما و صفات. وقتی اسما اونجا با هم تصادم پیدا میکنن و اسما نکاح اسمایی پیش میاد،
یعنی لزوما نمیشه مثلا هر اسم خودش مستقلا،
نه غیر از اون اسماء مستقلی که هست که خود اون اسماء مستقلا هم کسرت دارن، علاوه بر اون تصادم نسب اسمایی هم داره. یعنی در واقع تصادم نسب اسمایی باعث میشه که این مراتب تنزلات بیشتر بشه.
و اون زالکه بس به چی منگرده؟ و زالکه حیث
رو؟ زالکه در واقع تبیین این تمام تکسره.
یعنی اگه زالکه رو خود تکسر بده، یعنی تکسر فقط زمان رو میمونه که تصادم اسما بیش بیاد؟
نه حالا بله، فقط این نیست. البته چو بعدش داره وقت تلفت ال اضافات و اعتباریه، دوتا رو با هم بگیری. یعنی هم وقتیه که اضافات اعتباری، اضافات اشراقی اختلاف پیدا کنن. یعنی چی؟ یعنی یه اضافه اشراقی، بعدی اضافه، مثلا اسم علیم، اسم قدیر، اسم هر کم یه اضافه اشراقی هست. و یکی دیگه وقتی که نسب اسماء با هم تصادم پیدا کنن که تناقض اسماء پیش میاد. یه عبارت تقدم تأخر داشت به احتمال، مثلا حیث اختلافت ال اضافات اعتباری و تصادم در نسب اسماء به احتمال.
و
اینا قائلن از قضا برها در اسما و صفات معتقدن مراتب تشکیکی وجود داره. عرفا قائل به تشکیک اخصی هستن، تشکیک خاصی و تشکیک عامی رو قبول ندارن، ولی تشکیک اخصی رو قبول دارن. و اما حضرت الاطلاق ذاتی المعبر عن عند القوم غیب الهویه و لا تعین فلا مجال للاعتبارات فی اصلا. اما حضرت اطلاق ذاتی، حضرت اطلاق ذاتی یعنی هم مقام ذات هم مقام هویت مطلقه، نه 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 قبل از تعین مقام ذات، قبل از تعین اول اسم، هم مقام غیب الهویه که تعبیر میشه از اون نزد قوم به غیب الهویه و لا تعین. عرض کردم اطلاقات مختلف داره ذات، خارج توضیح دادم. یکی از اطلاقاتش همین اطلاق ذاتی، حضرت اطلاق ذاتی وش اطلاق، یه اطلاق و کاربردش غیب الهویه است، یه اطلاقش و کاربردش الهویه الغیبی است، یه اطلاقش الا تعینه، یعنی بالای تعین اول در نظر بگیرید که بین تعین اول و مقام ذات هم بی‌نهایت فاصله است. میگه در این مقام ذات فلا مجال للاعتبارات، در این مقام ذات اصلا هیچ یک از این اعتبارات و اضافات و نسب اسمایی در مقام ذات نیست. حتی حاضر اعتبار ایزن، حتی عدم اعتبار و اعتبار اطلاق رو هم نباید بکنی، و الا میشه چی؟ میشه لابشرط قسمی. برای اینکه لابشرط مقسمی بشود، حتی این اعتبار عدم اعتبار رو هم، یعنی حتی این عدم اعتبار و حتی اعتبار اطلاق رو نباید اعتبار. فلا یشوب من اللواحق، هیچ از لواحق با او مشوب نمیشن، یعنی لواحق یعنی تعین لواحق الاعتباریه، فلا یشوب من اللواحق الاعتباری شیئا اصلا، لواحق اعتباری یعنی تعینات نسب اضافات اعتباریات تعابین مختلف، بل هو محض الوجود البحت، بلکه این مقام ذات محض وجود بحت، بحت هو یعنی همین اطلاق ذاتی، محض وجود بحت است، به اس لا یمازج و غیر و لا یخالطش سوا. پس بنابراین ما سوالا دیگه میشن لواحق، اعتبارات، اضافات، نسب اسمایی، تعینات، تنزلات، این عبارات و نشط و مصنفه واحد، هم مقام ذات کار اطلاقات مختلف داره، هم ما سوالا اطلاقات گوناگون. فهو به هازل اعتبار عیب، این کلام سر سطح بوده به نظر لازم نیست، فهو به هازل اعتبار عیب اعتبار اطلاق ذاتی لا ترکیب فی ولا کسره، میگه اطلاق ذاتی به این اعتبار، یعنی به اعتبار اطلاق ذاتیش، مقام ذات به اعتبار اطلاق ذاتیش ترکیبی درش نیست. چرا؟ چون لا یا مازه جو غیرو، کسرتی هم درش نیست، برای اینکه دوم بردار نیست، ذات است الله، ذات اصلا وقتی نامتنایی و نامتنایی است اصلا جا برای دومش نمیذاره. بسیط الحقیقه کل الاشیاء علی حسب شیء منها، صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر، بل لا اسم له من الاسماء الحقیقیه ولا رسم، هیچ یک از اسماء حقیقیه و رسم رو نداره، برای اینکه ازل اسم و الاصطلاح هم هو ذات به اعتبار معنا من المعانی، برای اینکه اس در اصطلاح بنابر اصطلاح عرفا ذات به اعتبار معنای از معانی است، معنا اینجا نیست خیر، مثلا ذات از کنم به اضافه علم میشه علی، ذات به اضافه قدرت میشه قدیم، وقتی اسم اینطوری شد وقت اسما مقابل هم قرار میگیرن، برای علیم غیر از قدیره، قدیر غیر از حیه، اما در مقام ذات اصلا غیریتی نیست، ذات محضه. میفرماید اس در اصطلاح بنابر اصطلاح عرفا ذات است به اعتبار معنای از معانی، وقتی به اعتبار معنای از معانی شد دیگه ذات از اطلاق میندازه، مقیدش میکنه. حالا عدمیتا کانت او وجودیه، بعضی از این اسما عدمی هم، یعنی صفات اسماء صفات جلالیه هستن، مثل مثلا فرض کنید سبوح قدوس، بعضی وجودیه هستن یعنی جمالیه هستن، مثل علیم قدیر حی، یسمون ذلک المعنا به صفت منت، نامیدن این معنا رو، نگو معنا من المعانی، این معنا یعنی صفت و نت، فلا اسم حیث لا صفت ولا صفت عیز و لعتبار معذات، یه ترتیب منطقی چی میشه؟ وقتی اعتباری، اعتبار اینجا یعنی اضافه اشراقیه، وقتی اعتبار و اضافه اشراقیه با ذات نباشد، یعنی ذات رو براش لحاظ اضافه اشراقی و اعتبار نکنید، صفت معنا پیدا نمی کنه. وقتی صفت معنا پیدا نکند اسم معنا پیدا نمی کنه. اما توجه داشته باشید اینجا همش اسم و صفت تعین یافته مقصوده ها، خاص و الا عرض کردم ذات دارای کمالات هست، لذا میگیم ذات علم ذاتی دارد، ذات وجوده، ذات اطلاق، ذات واحده، ذات حیات ذاتی داره، ذات الله ذاتی داره، اینو میگیم. ولی این اونا یه اسم نیستن به اصطلاح عرفان، از ذات باز الاعتبار هو المطلق، ذات به این اعتبار مطلقه، داریم میگیم ذات مطلقه، اما این مطلق دیگه اسم حقیقی نیست، این مطلق داره میخواد به شما بگه که ترکب درش نیست، ولی مطلق اینجا اسم عرفانی نگیری، اسم حقیقی نگیری، من غیر اعتبار شیء من التعینات و وجوه تخصصات، مطلق یعنی چی؟ یعنی من غیر اعتبار شیء من التعینات و وجوه تخصصات، فیکون این مطلق مقسمی لا به شرط مقسمی مجرد در انصار الاحکام و الاسما، دیگه نه اسم داره نه حکم داره، الا ان هازن اعتبار لما اعتبره حصل لذات به اعتباری اسمه. یه الا اینکه این اعتبار، این اعتبار اطلاق یا به تعبیر عدم اعتبار، وقتی اعتبار شد اون موقع حاصل میشه برای ذات مطلق، به اعتبار اطلاق حاصل میشه برای ذات به اعتبار اطلاق اسمه. یعنی شما وقتی اومدید اعتبار کردید، همین اطلاق رو لحاظ کردید، برای ذات مطلق به اعتبار اطلاقش یه اسمی حاصل میشه به نام مطلق. ولی این اسم مطلق حواستون باشه، این اسم مطلق لیس من الاسماء الحقیقیه، اسم حقیقی نیست. یعنی در واقع این اسم مطلق دیگه ذات معقیده نیست و اسم حقیقی عبارت از ذات مع قیدن و صفتن و معنن من المعانی، از حصوله به اعتبار معنن مع ذات، زیرا از لیس حصوله به اعتبار معنن من ذات، برای اینکه نیست حصول اسم اطلاق، اسم مطلق به اعتبار معنای با ذات. یعنی مطلق، اسم مطلق چرا اسم حقیقی نیست؟ برای اینکه ذات معقید اطلاق نیست، توجه دارید، ذات معقید نیست، بل به عدم اعتبار المعانی. بلکه وقتی میگید الله تبارک و تعالی یا ذات مطلقان، یعنی هیچ یک از معانی و صفات درش اعتبار نشده، صرفه، هیچ قیدی نداره. اسم حقیقی همش میشه برای دیگه علیم، قدیر، همه اینا در مقام ذات دیگه اسما حقیقی نیست. در مقام ذات آره صرف محض کمالاتو داره ها، اما شما در واقع کمالاتو گویا به شکل معقول ثانی فلسفی انتزاع فقط میکنید. در مقام ذات اینطور نیست که اصلا تفکیکی باشه، محض الوجودیست، اما این محض الوجود همه کمالات به نحوه بساطت و کمال در جمعه، به نحوه اطلاق جمعه. لذا مثلا شما مقدمه جندی رو بخونید، وقتی خدا رو حمد میکنه توضیح میده حمد وصفی داریم، حمد ذاتی داریم، تفکیک میکنه حمد ذاتی حمد وصفی. یا مثلا فرض کنید علم ذاتی علم وصفی، قدرت ذاتی قدرت وصفی. در ذات قدرت هست، علم هست. لذا بعضی خیال کردن که عرفا مثلا با این بیانی که دارن مثلا شبیه دیدگاهش شبیه مثلا اشاعره است که صفات زائد بر ذات میدونن. نه، عرفا صفات زائد بر ذات نمیدونن، چون ذات و جامع همه کمالات میدونن، اما به نحو الاطلاق نه به نحو الاسم. اسم رو نفی کردن، کمال رو در مقام ذات نفی نکردن، توجه دارید. بنابراین خیلی فرق داره با، چون اشاعره حرفشون اینه، حالا البته بعضی هم اصلاح کردن از اشاعره، ولی اونایی که این دیدگاه رو دارن میگن که ذات در مقام ذات نه صفت است، نه قدرت است، نه علم است، نه حیات است، اینا نیست. بعد ذات وقتی آمد با علم میشه علی، صفت زائد بر ذاته. و بعد اشکال میگیم پس در مقام ذات خداوند دیگه معاذ الله عالم نیست، قادر نیست، حی نیست. اما عارف عرفا میگن نه، در مقام ذات علیم قدیر، اما علم ذاتی نه وصفی، تعین نداره. اما وقتی اومدی علم تعین پیدا کرد، وقت در اون مقام ذات دیگه علیم و قدیر مقابل هم نیستن، عین هم ذات. علم کلو، قدرتون کلو، حیاتون کلو، توجه دارید. اما وقتی اومد در مقام اسم دیگه علیم قدیر نیست، قدیر علیم نیست، چون ذات معقیدن، ذات معصفتن. اسم حقیقی در عرفان اینه، حتما تنزل یافته است. الله هم همینطوره، الله ذاتی داریم، الله وصفی داریم. الله وصفی میره تو تعین ثانی که بالاترین اسمه. نه، تعین ثانی واحدیت، واحدیت که اسما به نحو تفصیلی هست، اینا مراتب دارن، اینا رو میخونیم ان شاءالله. الله وصفی یا الرحمن، هر دو رو گفتن در مرتبه با. بعد اینا میان دیگه تنزع پیدا میکنه، اسما در واقع مراتب اسما رو بحث میکنه. اسما کلیه داریم، جزئیه داریم. بعد از الله میرسن به اسماء سلبیه مثل سبوح و قدوسون، بعد اسماء ایجابی، اسماء ایجابی هم کلی مقدمه، بعد اسماء جزئی. این انشاءالله خونده میشه در بحث معنی. و کون هازا معنا من المعانی لا یدفع هازا الهز، میگه بودن این مطلب به عنوان معنای از معانی دفع نمی کند این اصل را. یعنی اینکه ما به مقام ذات اطلاق رو نسبت بدیم، این درد نمی کنی اصلا که گفتیم هویت غیبی لا اسم لعلا رسم لعلا وصف لعلا حکم لعلا فانه لیس من المعانی الحقیقیه، برای اینکه این اطلاق معنای از معانی حقیقی نیست، اسمی از اسامی حقیقی نیست. از طبیعته انما هی نفی اعتبار معنوی و سلبا، یه چون طبیعت اطلاق نفی اعتبار معنویت و سلب عرض کنم معنویت است، یعنی در واقع ما با این اطلاق بخواییم هر گونه معنا و صفت رو نفی کنیم، هر گونه قید رو و خصوصیت رو میخواییم نفی کنیم با این اطلاق. ولی چه کنیم دیگه، چاره ای نداریم، به هر حال باید از یه لفظی استفاده کنیم. فیکون عروض المعنویه لها انما هو بالعرض والاعتبار، عروض معنویت برای ذات بالعرض است، بعضی نسخه بالفرض هم است، بالعرض و الاعتبار یعنی غیر حقیقیه. و لحاظا قید الاسما بالعقیقیه، به خاطر این مصنف مقید کرد اسما رو به حقیقیه، یعنی گفت عبارت مصنف رو ببینید، گفت بل لا اسم من الاسما الحقیقیه، برای اینکه مخاطب بفهمانه ما عرفا اجازه میدهیم اطلاق رو به خدا نسبت بدیم، وجود بحت و صرف و از کنم لا به شرط مقسمی رو، وحدت ذاتی رو، اینا رو مجاز هستیم به ذات نسبت بدیم. و علم من هازا انه لا رسم له، همچنین معلوم میشه از این بحث که همطور که گفتیم لا وصف له لا اسم له، لا رسم له هم معلوم میشه ضرورت ان الرسم انما هو بالخواص، رسم خواسته و خواص صفاتون خاصتون به شی، صفات خاص شی رو میگن رأس. و انتفاع عام، انتفاع یستلزم انتفاع خواصی، وقتی عام منتفی شد خواصش هم منتفی میشه. وقتی شما عرض کنم خدمتتون اومدید نفی کردید مطلق صفت رو از وجود مطلق، توجه دارید وقتی گفتید هر نوع صفت منتفی میشه خواص صفات هم منتفی میشه دیگه، وقتی اصل صفات رو نفی کردید خواص صفات هم که رسمه منتفی خواهد شد. و اما قولو سلب ما عدل اطلاق المعزن فهو جواب و دخل مقدره، اما قول مصنف که گفت سلب ما عدای اطلاق معز از ذات اقدس اله، این جواب اشکال مقدریست و تقریر و ذلك اشکال اینه ان القا، این اشکال تا خلاف الفرض اشکاله، فعجاب جوابش رو میده اسم ان القاعده القائلا، جوابش منقوزتون هست، ولی جواب خود این اشکال جواب دخل مقدر فعجاب ان هست. میگه به تغییر ذالک این است ان القاعده القائل به ان اعتبار المعانی و الاحکام للذات موقوف على اعتبار مبدئها من صنوف النسب و وجوه التعینات. میگه این قاعده ای که قائل است که اعتبار معانی، معانی یعنی صفات و احکام برای ذات، این موقوف است بر اعتبار مبدئش، یعنی مبدئ معانی، مبدئ صفات، از صنوف النسب و وجوه التعینات. به هر حال شما تا مبدع رو لحاظ نکنی صفت مشتق اصلا معنا پیدا نمی کنه و احکام معنا پیدا نمی کنه. میگه این قاعده منقوزتون به نفس حاضر حکم، این نقض میشه به این حکم. کدوم حکم؟ حکم سلبی. چطور نقض میشه؟ فان سلب ما عدل اطلاق حکم من الاحکام. از یه طرف شما دارید میگید که واجب تعالی ذات چیز نداره، صرفون مطلقون حکم نداره. از طرفی سلب این ما عدل اطلاق که میکنی خودش حکمی از احکامه. ما انه لا یقتضی شیئا من ذلک، با اینکه این حکم سلبی اقتضا نمیکنه شیئی از این من ذلک رو، یعنی چی؟ یعنی این مبدئیت رو بر اساس قاعده، قاعده ای است که هر موقع اعتبار صفت یا حکم میکنی حتما باید مبدئش رو در نظر بگیریم. ولی اینجا که دارید الان حکم سلبی میکنید، سلب ما ادا میکنید که خودش یه حکمه، مبدئی میخواد، مبدأ تعین یافته ای میخواد. خب وقتی مبدأ تعین براش پیدا کردی میشه خلاف فرض. و الا یعنی اگر اقتضا بکند مبدأ تعین را یلزم خلاف الفرض، لازم میاد خلاف فرض. فرض چی بود؟ فرض این بود که ذات اقدس اله حکم نداره، تعین نداره. از طرفی اگر حکمی به واجه، حکمی به هر چه نسبت بدید مبدأ تعین یافته میخواد، و از طرف دیگر سلب ما عدل اطلاق حکمان، وقتی حکمی باشد، حکم سلب حکم باشد، اقتضای مبدأ تعین میخواد. و اگر بخوای مبدأ تعین براش قائل بشید باید بگی ذات اقدس اله مبدأ تعین دارد، این خلاف فرضه. تو گفتید خداوند خداوند نخیر، نه ذات خداوند مبدأ تعین نداره، حکم نداره، وصف نداره، اسم نداره. جواب میده فعجاب ان به ان نهازا و ان کان حکمن. جواب از این اشکال این است که گرچه این سلب ما عدل اطلاق محض حکم است، مگر اینکه حکم سلبی است، الا اینکه حکم سلبی است. فمبدأ حکم سلبی یکونو تعینن، بله تعین میخواد، اما تعین غیر حقیقی، تعین غیر از اون تعینه. یعنی شما گرفتار مقالده اشتراک لفظی شدی. بله هر اعتباری یه مبدعی میخواد. اینجا هم حکم سلبی ما که میگیم سلب ما ادا حکم مبدع میخواد. مبدعش چیه؟ مبدعش تعینه، اما تعین چی؟ غیر حقیقی، که خود ذاته. ذات تعین غیر حقیقیه، یعنی از خود ذات حق، از این ذات حق این حکم سلب ما ادا ما سلب ما عدل اطلاق اطلاق المحض پیدا شده. یعنی ذات حق مبدأه، ذات حق تعینیست که منشأ این حکم سلب ما عدل اطلاقه. اما این تعین، تعین غیر حقیقیه، چون تعین حقیقی عبارت بود از ذات معصفته، ذات مقید، و اینجا ذات چون ذات مطلقه و مقیدیست میشه گفت تعین غیر حقیقی. اطلاقاتیست که باید حواستون جمع بشه. والکلام فی تعین حقیقی و الاسماء الحقیقیه، بحث ما در تعین حقیقی و اسماء حقیقی است که بعد از مقام ذات چی میاد؟ تعینات حقیقی، اسماء حقیقی. تعینات حقیقی، اسماء حقیقی، ذات معقید هست، ذات معصفته، ذات معناس، ذات معخواسه. ولی در مقام ذات دیگه اینا نیست. فلا تصح المناقضه به، پس به این حکم سلبی تناقضی پیش نیامد. یعنی اشکال نگیرید آقا، از یه طرف میگید ذات باری تعالی لا حکم لا، لا اسم لا، لا وصف لا، از طرفی دارید حکم میدهید به واجب تعالی سلب ما عدل اطلاق رو، نه تناقضی نیست. اونجا که میگیم لا حکم لا، لا وصف لا، یعنی حکم اسماء حقیقی تعینات حقیقی ندارد. اینجا که سلب ما عدل اطلاق میکنیم این حکمه، اما حکم سلبیه، و حکم سلبیی که منشأش خود ذاته، منشأش اطلاق ذاته. ای نقض الاجمالی و ان کان به حسب الاغلب الاکثر انما یطلق علی النقض التفصیلی الا ان الازهر هنا هازا. می‌فرماید که مراد مصنف از این نقض نقض اجمالیه، مناقضه اجمالی مراد هست. هرچند به حسب اغلب اکثر، یعنی به حسب متعارف، وقتی میگن مناقضه، کاربرد مناقضه بر نقض تفصیلیه، الا اینکه از هر هاهنا، یعنی ظاهرتر در این متن، هازا یعنی نقض اجمالی است. مراد مصنف از این مناقضه که تناقضی نیست، نقض اجمالی هست. هرچند معمولا وقتی میگن نقض، نقض تفصیلی مقصوده، ولی عبارت نقض اجمالی رو اراده کرده. نقض اجمالی چیه؟ نقض تفصیلی چیه؟ ظاهرم نقض اجمالی یعنی نقض به همین حکم سلبی، نقض تفصیلی یعنی نقض به حکم اسمی و صفتی. اگر بگید که واجب تعالی با حکم سلب ما ادا نقض شد، این مقصود نقض اجمالیه، یعنی نقض به این حکم سلبی، نقض به حکم سلبی شد و نقض به حکم سلبی اشکالی ندارد. ولو معمولا وقتی میگن نقض، بعد مقصود نقض تفصیلی باشه. نقض تفصیلی یعنی چی؟ یعنی نقض به از کنم خدمتتون اسما و صفات، یعنی به حکم اسمایی و صفاتی. معمولا اینو باید اراده کنید، میگید خب از یک طرف میگید واجب تعالی حکم و اسم و وصف ندارد، از یه طرف دارید نقض میشه به یه حکم. خب نقض شده به چه حکمی؟ به سلب معدا. سلب معدا نقض اجمالیه، اشکال نداره. مصنف اینو بخواد بگه، اشکال وقتیست که بگید واجب تعالی اسم وصف و حکم ندارد، بعد شما بیاید یه اسم و وصف حقیقی به خدا نسبت بدی، این میشه نقض تفصیلی. و اینجا نقضی نیست، فلا تسع المناقضه تو به نقضی در اینجا نیست.
خب اگر نقض اجمالی
هم بگیم
فلا
تسع المناقضه
تو به، چون نقض اجمالی اشکال نداره. همون از اون
مصنف
منظورش مناقضه اینجا مناقضه تفصیلی بگید صحیح نیست.
نه نه نه، توجه داشته باشید، در واقع ببین چون داره اینجا میگه فلا تسع المناقضه تو به ای نقض الاجمالی، ده توضیح میده عبارتو، داره خود شارع عبارت میده. متوجه هستم شما چی میگید، فهمشون رو گرفتم. اینجا که میگه فلا تسع المناقضه تو به ای نقض الاجمالی، یعنی این حکم سلبی نقض اجمالی هست و اشکال نداره. این نقض اجمالی رو بذارید به حکم سلبی، نزنید به مناقضه. خب نه دیگه، چون عبارت داره میرسه میگه ای
خود
مشاورم
خودش
رو
اعتراف، اگر واقعا مرده نه بدونی خودش رو اعتراف کنه که
اصلا استعمال نه تفصیلی. بله خب دقت کنید، بعد میگه الا ان الازهر هانا هازا،
چی
دلیلی هازا؟ نقض اجمالی مشخصه. متوجه هستم مناقضه این که محتوا همینه، مناقضه تفصیلی صحیح نیست ولی مناقضه اجمالی صحیح هست، اشکال نداره. نه دقت کنید، این محتوا همینه، اما عبارت چی میگه؟
پس مراد مصنف از این نقضی که اینجا آورده و میخواد بگه صحیح نیست، چه نقضی است که صحیح نیست؟
نه این حکم سلبی رو نقض اجمالی گرفته، چون ببین آخه معنا نداره. نقض تفصیلی یعنی نقض بکنید به حکم اسم علیم، قدیر، حکیم، فلان، تفصیل باید بدید. اما اونی که اجمال اینجا سلب و ما عدل اطلاقه، این اجماله. به صورت کلی به بساطت آورده. تفصیلا میشه مثلا علیم، قدیر، حکیم. اینجا که میگه فلا تنسه اون مناقضه تو به، یعنی این تناقض تفصیلی که تو اراده کردید سعی نمیشود به این حکم سلبی، یعنی حکم سلبی ما نقض است اما نقض اجمالی است. لذا ای نقض اجمالی یعنی این حکم سلبی نقضه، ولی نقض اجمالیه و اشکالی نداره. ولی معمولا وقتی میگن نقض، نقض تفصیلی مقصوده، ولی اینجا نقض اجمالی مقصود هست. ولی این مناقضه مقصود مناقضه تفصیلی هست، یعنی مناقضه تفصیلی لایسه اما مناقضه اجمالی یسه. ولی عبارت و بلازه چیز معنا دقیقا، ولی محتوى همینه که اشاره کرد. دیگه حالا برحال بله اینجا دیگه در واقع ای اومده توضیح میدهد این حکم سلبی رو که در واقع این نقض اجمالی، اشکال هم نداره.
این نقض اجمالی نیست
چه برسه
تفصیلی؟
نه چون داره میگه این نیست الا ان الازرانا آزاد فان قد التعینات مطلقا الا ما ذهبتم الی لا تكون امورا حقیقیه بل اعتباریه، اعتباریتن عدمیتن سوان کانن مبدا للاحکام الوجودیه او سلبیه فلا وجه این از ال تخصیص. خب میگه آقا تعینات مطلقه، چه تعینات سلبی یا ایجابی، برای اون چیزی که گفتید این امور حقیقی نیستن، تعینات اعتباری هن، عدمی هن، معدوم به ذات هن، موجود بالعرض هن. حالا چه مبده برای احکام وجودیه باشن مثل علیم قدیر، یا مبده برای احکام سلبیه باشن مثل قدوس و بور، میگید که وجهی برای تخصیص نداره. یعنی این تخصیص چه معنایی داره که شما بیاید بگید که تعینات، مثلا ما بعضی تعینات رو از خدا سلب میکنیم بعضی رو نه. تعین تعینه، تعینات مطلقا. چون شما الان اومدید تعین علیم و قدیر و عزاد سلب کردید ولی تعین اطلاق رو پذیرفتید، درسته؟ بگید تعینات مطلقا، هر چی باشه سلبی باشه ایجابی باشه اینا امر حقیقی نیستن، اعتباری هم طبق نظر عرفا، عدمی هم معدوم به ذات هم. حالا میخوان این تعینات و تنزلات مبدع احکام وجودیه باشن مثل علیم قدیم، یا سلبی باشن مثل قدوس سبو، دیگه وجهی نداره تخصیص بزنید. بگید نه مطلق و به ذات نسبت بدیم اشکالی نداره، اما علیم و قدیم رو نسبت ندیم، فرق نمی کنه بین علیم و قدیر با مطلق. قلتو میگنه دقت نکردی ان تعینات کلا و این کانت امورن اعتباری، تعینات گرچه امور اعتباری هم، امور اعتباری یعنی میخواد فلسفه رو نفی کنه، نمیخواد سفسطه رو اثبات کنه، باز تکرار بکنم، گرچه تعینات امور اعتباری هم یعنی وجودشون مجازیه، این رو ربط الله هستن، اما وجود مجازی یعنی ذات حیثیت تقییدی داره برام، گرچه امور اعتباری هن الا انه فرق بین ما یکون مبدا للاسماء حقیقی منا و بین ما لا یصل ذلک. دقت نمی کنی چند بار بهتون بگم آقا تکرار میکنی اشکالو، فرق از بین اعتباراتی که مبدا اسماء حقیقیه با اعتباراتی که مبدا نیست. یه وقت شما یه اعتباری دارید که اسم حقیقی با اون اعتبار تولید میشه، علیمون، قدیرون، حکیمون، الاخر این میشه اسما حقیقی. بله اینا در مقام ذات نیستن، ذات لا اسم الله لا وصف الله، ولی یه اعتباراتی دارید که لا یصلح لذلک، مثل اطلاق. از اطلاقه دیگه نمیایم اسم علیم و قدیر در بیاریم، اطلاقه سلب و معدل اطلاقه، بنابراین اشکالی نداره ما به مقام ذات اطلاق و نسبت بدیم ولی علیم و قدیر رو نسبت ندیم، علیم و قدیر اسمی رو. و ذالک لان بل قلت ان التعیرات کلا و ان کانت امورا اعتباریه الا انه فرق بین ما یکون مبدا للاسماء حقیقه منا و بین ما لا یسد لذلك و ذلك لان العقل اذا اعتبر مع الذات معنا اخر. تو حالا توضیح میده، میگه عقل وقتی که اعتبار کرد با ذات معنای دیگری رو، یعنی ذات مع صفته، حالا میخواد وجودی باشه یا عدمی باشه، مثلا از سنق علیم یا از سنق سبون، حصل لذات به اعتبار ذالک المعنا اسم من الاسماء الحقیقیه، حاصل میشه برای ذات به اعتبار این معنا اسمی از اسماء حقیقی. به خلاف ما از اعتبر دقت کنید، به خلاف ما یعنی به خلاف اون چیزی که عقل اعتبار میکنه ذات را، اعتبر عقل ها ذات را مجردتن ان سائر المعانی والاحکام. سائر اینجا یعنی چی؟ یعنی همه جمیع. حتی ان نفس هاز الاعتبار ایزن، حتی این اعتبار هم نداشته باشه، میفهم به خلاف ما. این ما یعنی چی؟ این ما یعنی چی؟ نه، ما یعنی چی؟ به خلاف ما، به خلاف آن چیزی که وقتی که عقل ذات را اعتبار می کند مجرد از جمیع معانی و احکام باشد. اون ما چیه؟ توی این بحث ما تعیین غیر حقیقی چی بود؟ اطلاق. بس دعوا سر اطلاق است که چطور شما علیم و قدیر رو از ذات خارج کردی، مطلق رو خارج نکردی، دعوا این بود دیگه. میگه در علیم و قدیر ذات مع صفتین هست و اسم حقیقی درست شده، اما به خلاف اطلاق. اطلاق میدونی چیه؟ اطلاق وقتیه که عقل اعتبار میکنه ذات را مجرد از هر گونه معانی و احکام. حتی این اعتبار اطلاق را هم لحاظ نمی کنه که بشه لا به شرط قسمی، بلکه اطلاقش لا به شرط مقسمیه. فانه به هازل اعتبار لا یکون لا تعینون ولا صورتون، ادامه این مطلب باشه، ولا صورتون مخصوصه. ببینید داریم میگه مخصوصه ها که یسلا یکون مبدأ دون الاول، میگه به این اعتبار دیگه حالا وجود حق تعالی به این اعتبار لا یکون، یا فان شأن چنین است، به این اعتبار لا یکون برای ذات تعینی و صورت مخصوصی که صلاحیت داشته باشد مبدا بشود برای اسماء حقیقی، نه به خلاف دون الاول، به خلاف معنای اول، یعنی به خلاف اون اعتباراتی که منشأ اسماء حقیقی هستند. اول معناش روشن شد دیگه، یعنی اعتباراتی که منشأ اسماء حقیقی هست. الا انه لما تصوره النفس، اما وقتی که نفس تصور میکنه اطلاق را، فبه اعتبار کونی متصورن فیها حصل لو به اعتبار خصوصیات محل تعینون بالعرض مکتسبون. میفهم اما نفس وقتی اطلاق تصور میکند به اعتبار این که تصور شده از اطلاق در نفس حاصل می شود برای آن به اعتبار خصوصی به معنی تعینی، حصل تعینون، تعین فاعل حصل است، حصل تعینون، اما تعینون بالعرض نه بالحقیقی، تعین حقیقی نیست نه بالعرض، که کسب شده است مکتسبان من از این اعتبار. ولو لم یلاحظه العقل، اگر عقل ملاحظه نمی کرد اطلاق را، لا تستدعیه نفسو، استدعا نمی کند نفس مطلق را، یعنی اگر عقل لحاظ نمی کرد اطلاق را طبیعتا دیگه وقتی لحاظ نکنه اطلاق رو مطالبه هم نمی کنه مطلق رو، یعنی اصلا عنوان مطلق هم دیگه نخواهد بود. لا تستدعیه طلب نمی کند عقل، لا یستدعیه بهتره، لا یستدعی، آره لا یست، لا یستدعیه یا لا تستدعی نفس اطلاق طلب نمی کند نفس مطلق، ببخشید نفس مطلق طلب نمی کند این اطلاق رو، اینطور معنیش کنید.
نمیشه اینطور مراد کرد که چون که ما اطلاق و لحاظ کنیم یه تعیونی به خاطر لحاظ کردن ما رو وجود
میاد.
ولی خود اطلاق هیچ تعیونی لحاظ نمیکنه.
بله فلا یعنی اگر عقل اطلاق رو لحاظ نمیکرد لا تستدعیه. نفس مطلق نفس اون نفس همین آره نفس مطلق نفس ادار لا تستدعی تعین رو. بله خوبه بله خوبه چون بعدش هم داره فهازا پس اینو خوبه لا تستدعی نفس لا تستدعی این تعین را چی لا تستدعی نفس اطلاق درسته فهازا هو تعین غیر الحقیقی و این اطلاق میشه تعین و این تعین میشه تعین غیر حقیقی الذي هو المبدا للاحكام السلبيه الذي نحن بسدده. این میشه تعیین حقیقی که مبدا احکام سلبی است که لا اسم لا لا اسم لا لا بس ولا. مسهل اطلاق لفظ لا تعین چیه؟ مسهل اطلاق لفظ لا تعین وجود مطلق غیب الهویه و هر عنوان دیگری مسهل چیه؟ و هذا الاعتبار. هذا اعتبار یعنی کدوم اعتبار؟ اطلاق هم اعتبار دوم. اعتبار دومش این بود اعتبار دومی بزنید به خلاف ما از اعتبر آم مجردتن ان سائر معانی و الاحکام. خب لا یقال فلا یبقا مع هذا الاعتبار حین ازن على اطلاق صرف فان للعقل ان یجرده ان مع عروضی لا از فی وسع العقل ان یجرد الامور ان الاوصاب المتصوره هی بها کما فی مساله المجهول المطلق والمعدوم المطلق وسائل المطلق على ما سبب. میگه دیگه این اشکال نگیرید که بگید مثلا با این اعتبار که کونه متصورا فی النفس این دیگه اطلاق صرف از بین رفت دیگه. فلا یبقا معاذ الاعتبار این ازن علا اطلاق صرف باقی نماند با این اعتبار در این گام بر اطلاق صرفش. چون دارید میگید خودتون الان گفتید که لما تصوره نفس نفس اعتبار کرد لحاظ کرد اطلاق رو یه تعین غیرعقلی پیدا میکنه پس که اطلاق صرفیه میفته چون قید نفسانی یافته قید ذهنی یافته. میگه فان للعقل این حالا تقریبا مثلا میشه گفت علت لایقاله. چرا لایقال؟ فان للعقل ان یجرده و ان برای اینکه عقل میتواند مجرد کند اطلاق صرف رو از این اعتبار نفس. یعنی نفس اعتبار میکنه اعتبار خودش هم لحاظ نمیکنه مع عروض ایلا با این که اعتبار عارض شده است بر اطلاق صرف ولی عقل میتواند مجرد کند این اطلاق را از این اعتبار از فی وسع العقل ان یجرد الامور ان الاوصاف المتصوره هی بها. برای اینکه در وسع عقل است. عقل خیلی وسیعه خیلی قدرت داره خیلی توانایی داره که تجرد مجرد کند امور از اوصافی که تصور شده هی اون امور بها به اون اوصاف میتونه کما فی مسئله المجهول المطلق و المعدون المطلق و سؤال المطلق الا ما سبق. مگر نمیگید مجهول مطلق لا یخبر عن خب یا هم لا یخبر عن خودش خبره میگیم لا یخبر عن به حمل اولی بله لا یخبر عن خودش خبر است به حمل شایع توجه داری در صفحه در همون اواخر مقدمه صفحه 121 به این مطلب هم اشاره ای داشت در این قلنا ان للعقل یبرز للامور مجهول حقائق ها من ایسا یه جهات هم به نظر زبات ها یتصور تلک الحقائق و یعبر انها به تلک الجهات و انکانت منافیتن لتلک الحقائق کما فی قولنا المجهول مطلقا یمتن حکم علیه فانه فرض عقل برای ذات ذات مجهول مطلقه و وصفا معلوم یتصور را بی و یحکم علیه به اعتباری مع منافات تلک ذات من حیث هی لحاظ صفت الی آخر که این یعنی هم مثلا اونجا هم اشاره شد این ما سبق نازل بینه میگه فتنبه تنبه کن ثم تدبر تدبر کن قول هم قول عرفا رو فی مجمع ازداد که میگن و حضرت تعانق الاطراف عرفا عرفشون میگه میگن خدای سبحان مجمع ازداده یعنی هو ظاهر و الباطن و الاول و الاخر این معلوم شد دیگه یعنی ذات وقتی ظهور بکند در عالم طبیعت میشه حکم کرد به او اسم ظاهر رو وقتی ظهور پیدا کرد در عالم مجردات میشه حکم کرد به او اسم باطن رو و این تعینات رو پیدا بکنه و حضرت تعانق اطراف رو یعنی تعانق یعنی معانق کردن به هم رسیدن اطراف حالا اطراف هم همین منظور ازداده همین اسماء مقابل همن که با هم تعانق میکنن روسی میکنن و هم میرسن حتی تناکای اسماء هم که پیش بیان و کذا یعنی باز تدبر تدبر فی المسئلت الغامزه التي لا مجال للعقل الصرفي يا اصلا تدبر کن در مسئله غامزه یعنی همین مسئله اطلاق ذاتی یعنی مسئله وحدت شخصی وجود که عرض کنم تعین غیر حقیقی پیدا کرد به اطلاق ذاتی میگه مجالی نیست برای عقل صرف در این مسئله غامزه خیال نکنید بحثا با عقل صرف به دست میاد مگر الا شما کتاب تو چی میگه؟ الا داره؟ نه آره. این الا داشته باشه بهتره چون اگر الا نداشت یعنی عقل با نمیتونه اصلا این حقیقت رو درک بکنه فقط از طریق شهود میشه ولی الا معناش اینه که عقل صرف میتونه درک کنه ولی با تلطیف من السر و تخلیص به توجه یعنی بعد از اینکه انسان یک کشف شهودی کرد میتونه عقلش درکش کنه براش حتی تبیین کنه با عقل تبیینش کنه با عقل اثباتش کنه و برهان براش بیاره این بهتره با قول عرفا بهتر جدا بیاره اصا ان یلو حلک الحق یعنی فتنم با اصا متدبر اصا ان یلو حلک الحق علا مدرجه رجتی حق برای شما ظاهر بشود حالا برابر مراتبی که داره چون ظهوره حق هم مراتب و قول و فتعمل که در عبارت مصنف بود اشاره به الان مثل حاضر دخائه صلی الله علیه محمد.